تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، رادیو آشنا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام، و حالا شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امیدوارم همه عافیت باشید. باز همزمان نشر یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان قرار دارم. در این برنامه این موضوعات را داریم: سخن هفته در مورد استیزجویی و عواقب ناشی از آن که در تربیت فرزندان و برهم خوردن شیرازه فامیلی تأثیر ناگوار دارد، داستانی با عنوان عدالت عمری، عدالتی که همه مردم تشنه آنند و این سرمه سلیمان شده است، و جالب این که این بی عدالتی از سوی شماری از بزرگانی که در مسند عدالت نشستند بیشترین نقص می شود. یادهانی از پنجمین دور تفویض جوایز به 6 فرهنگی معاصر از سوی اکادمی کلک زرین که چند غنیمت ادب و فرهنگ معاصر را سرفراز نمودند. از ابتکار ماندگاری که نهادی به نام مرکز نشرات افغان در جهت حفظ و نگهداشت هزاران سلاید و عکس و سایر مواد تاریخی و فرهنگی از حیات چندین دهه اخیر را ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی آجی سید داود انجام داده و در اختیار رسانه ها قرار داده، حرف هایی خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به چند رخداد فرهنگی در هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
شنبه گذشته برای 6 تن از شاعران و نویسندگان از سوی اکادمی کلک زرین جایزه اعطا گردید. در محفلی که به این مناسبت از سوی اکادمی کلک زرین به اشتراک عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، اسدالله غزنفر مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری و شماره از شاعران، نویسندگان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برگزار شده بود، نجیب الله منل مؤسس اکادمی کلک زرین گفت که این اکادمی به مناسبت روز جهانی کتاب هم از سال آثار شماری از شاعران و نویسندگان را که از ارزشمندی، خاص، تازگی و معیارهای خوب زبان برخوردار باشد جایزه می دهد و امسال نیز برای 6 تن از شاعران و نویسندگان زبانهای دری و پشتو جایزه اعطا می کند. گزارش نیز در این مورد در لابلای برنامه مجله آزادی خواهید شنید. وزارت اطلاعات و فرهنگ کار ساختمان مقبره شهید محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان را رسما آغاز کرد. سه‌شنبه گذشته از 7 ثور که به 38مین سالگرد شهادت شادروان محمد داوود خان مصادف است، در تالار مرکز بین المللی مطبوعات گرامی داشت به عمل آمده و در آن درباره آغاز کار مقبره وی نیز بحث گردید. در پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به همین مناسبت آمده است، اقدام امروز درباره او قضاوت عادلانه تاریخ شمرده می شود. محمد نادر نعیم از حکومت به نمایندگی از مردم و خانواده خود ابراز امتنان کرد. در بخش دوم مراسم بر فراز تپه تاجبی که به نام شهید محمد داوود خان نامگذاری شده، سنگ تهداب ساختمان مقبره مرحومی گذاشته شد. و دوشنبه گذشته کتاب مروارید سیاه اثر استاد عبدالناصر ثوابی در سالن مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات رونمایی شد. به گفته استاد ثوابی، این کتاب که در آن 5 سنگ قبر از شاهزادگان تیموری که در زیارت خواجه عبدالله انصاری موقعیت دارد مورد تحقیق قرار گرفته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کلمه استیزه را همه ما شنیده و خوانده و شماری از ما به این خصوصیت ناجایز آغشته هم هستیم. استیزه جویی و در انتها عقده‌مندی پس منظر خوبی نداشته و ندارد. اما بحث امروزی ما در بین انواع استیزه ها، ستیزه جویی و یا ستیزه کردن میان زن و شوهر است که عواقب ناگواران نه تنها برای این دو بلکه برای فرزندان آنها نیز تأثیر خطرناکی را به جا می گذارد که نتیجه آن بعد از سن بلوغ در پسران و دختران خود را نمایان می کند. جارو جنجال های فامیلی و بحث های بی مورد ناشی از فضل فروشی میان زن و شوهر، به خصوص آنهایی که هر دو از تحصیلات عالی برخوردار بوده و به اصطلاح عوام هر دو سر باشن نپاو، این گونه ستیز جویی ها در سطح بالایی قرار دارد. یکی از دوستانم که از نظر روانی خیلی تیز سخن و در عین حال هر دم خیال و دمدمی مزاج و عصبانی بود و با این خصایص خود دائما سبب رنجش خاطر سایر رفقای خود می شد، زمانی او را به ترک این خصیصه دعوت می کردیم می گفت که نمی تواند ترک کند چون که اصطفلی با آن عادت کرده. او می گفت پدرش استاد یکی از مؤسسات تحصیلی و مادرش معلم بوده و او دائما شاهد جر و بحث های دوامدار هر دو در مورد سیاست و فرهنگ بود. او می گفت والدینم نه تنها باورمند به دلایل یک دیگر نبودن، بلکه در عصبانیت و ستیز جویی در میانه من و خواهرم را به بهانه چنان مورد لت و کوب قرار می دادند که تا سرحدی که کار ما به شفاخانه می کشید و هفته ها تحت تداوی و درمان بوده ایم. و این وضعیت تکراری در خورد و نوش و خواب نامنظم ما داشت و فضای منزل را برای ما تیره و تار ساخته بود و بالاخره همین اوضاع منجر به تفریق و طلاق میان والدین ما شد و ما در نیمه های دوره متوسطه از مادر جدا شدیم و شیرازه فامیل ما به هم ریخت. وا عجبا، این خصوصیت زاده همون بیمبالاتی ناشی از ستیز جویی والدین این رفیق ما بوده که ما امروز از آن رنج می بردیم. در تحلیل نهایی ستیزجویی و شکستن عقده‌های ناشی از آن بالای فرزندان که از کمال ناآگاهی والدین از تربیت سالم فرزندان بوده، نباید آینده فرزند را فدای خودکامگی‌های خود سازیم. یا هو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
همه اعمال انسانی شریف و همه کار بشر کثیف نیست. تمیز بین آنها و پاداش به هر یک عدالت می طلبد. قاضی عادل کسی است که هر دو دست او به مثابه شاهین ترازو دائما در توازن باشد و ذره ای از حقوق ظالم بر مظلوم و مظلوم بر ظالم را از خط قرمز عدالت عبور ندهد که باعث خمیدگی یکی از کفه های آویخته به شاهین شود. می گویند در روزگار خلیفه دوم حضرت عمر ابن الخطاب، مردم شبه جزیره عرب نوعی آرامش روحی یافته بودند و عدالت عمری چنان احساسی را در ذهن آنها خلق کرده بود که گویا هیچ گناهی و خطایی از دایره حکم عادلانه وی نمی تواند بیرون شود. دزدان و رهزنان هین اقدام به سرقت، عدالت بی ترحم او را در نظر خود مجسم می ساختند و متمولین هم با تکیه به این عدالت مال و منال خود را در حمایت آن می دیدند و دادرسی این خلیفه تا حدی بود که کمتر قضیه فرجام بی قناعت و نامطمئن در قبال داشت. از همه متحیر کننده این بود که گاه گاهی حضرت عمر از کاهش مراجعه مردم به خاطر دادخواهی به نزد خود چنان نگران می شد که خدای ناخواسته عدالت وی خللی داشته و گویا حق به حقدار نرسیده باشد، در حالی که این نتایج عدالت عمری بوده که فساد کاهش یافته و عاملین جنایات دست از اعمال ناروا برداشته بودند و شهر در آرامش و ثبات به سر می برد. ای کاش شمعی از این عدالت در دوران ما نیز وجود می داشت. خیر، داستان خیلی خیلی کوتاهی داریم. یک مورد از هزاران مورد کار آن مرد عادل با عنوان عدالت عمری. روزی یکی از روزها یکی از مردانی که در دوران خلافت حضرت عمر ابن الخطاب تازه به اسلام گراییده بود، شکی در دل راه داد و آوازه عدالت حضرت عمر را گویا ناپایدار و زاده تبلیغ مسلمین برای بزرگ جلوه دادن این خلیفه می پنداشت و دائما در پیان بود که این عدالتی که عمر را از سایرین متمایز نموده را با چشم خود ببیند و با ذهن خود درک کند. هر روز روایت‌های تازه‌ای از عدالت عمر نه تنها در بین مسلمین بلکه سایر باشندگانی که تا هنوز در شرک می‌زیستند را می‌شنید و در نزد خود متردد به این بود که خلیفه‌ای با این صلاحیت و با این عظمت چگونه در فقر و فاقه می‌زید و شب و روز در جستجوی آن است که چه کسی بر حق یک هم نوع خود تجاوز کرده و یا با چه نیرنگی حقوق یک دیگر را پایمال نموده است. و مشکل این بود که این تازه مسلمان شده از ترس سایر مسلمین این شک درونی خود را نمی توانست آشکارا ابراز نماید و به این پرسش خود جواب دریابد. شبی تصمیم گرفت که به خانه حضرت عمر رود و از نزدیک ببیند که خلیفه چه می کند، چه می خورد و به چه کار خاصی مشغول است و آیا همه گفته های مردم درباره وی صدق می کند یا تصنعی در کار است. پاسی از شب گذشته بود که مرد شکاک در منزل خلیفه دوم را دق الباب کرد و شخصی که آن شب مهمان خانه عمر بود در را گشود و بعد از احوال پرسی دانست که با خلیفه کاری دارد. وی را به کلبه خاصی که حضرت عمر رضی الله عنه مشغول نوشتن فرمانها به والیان ولایات بود رهنمایی کرد. جنابشان با دیدن مهمان تازه وارد به پا خواستند و قبل از اینکه احوال را بپرسند چراغ را خاموش کردند و چراغ دیگری را روشن نمودند و بعداً مصروف مصافحه با وی شدند. مرد با دیدن این وضعیت که چرا خلیفه چراغ تیلی دست داشته خود را خاموش و دیگری را روشن کرد متعجب گردید و این کار خلیفه در نزد وی سوال برانگیز شد و با کمال بی‌طاقتی علت آن را با این جملات پرسید: یا خلیفه مسلمین، در بین این چراغ تیلی و آن چراغ دیگر چه تفاوتی موجود است و چرا با آمدن من او را خاموش و این دیگری را روشن نمودید؟ عمر ابن الخطاب با کمال متانت گفتند: چراغی که قبلاً روشن بود مصرف تیل آن از حساب رسمی به خاطر کارهای دولتی بود و چراغ دومی از پول شخصی خودم که با شما ملاقات خصوصی دارم تأمین می شود. من نمی توانم مال بیت المال را در کارهای شخصی خود به کار گیرم. با شنیدن این کلام مرد از جا بلند شد و اجازه رخصت خواست. خلیفه با تعجب فرمودند: با چه کار و چه مشکلی آمده بودید بیان که عرق پایتان به خشکت برمی گردید؟ مرد گفت: کار من و مشکل من با این عمل شما حل شد و حال دانستم که سخنان مردم در مورد عدالت شما یا و نبوده است. نویسنده و شاعر گلنور بهمن در فیسبوک خود نوشته بود: خبرهای خوب از دور هم آدم را خوشحال می کند. در حقیقت چنین است. در این کشور سراپا جنگ زده و پر از بوی خون، ناخودآگاه یگان خبر خوش و امیدوار کننده هم ولو با فاصله ها هم باشد به گوش می رسد و آن هم در ساحه فرهنگ و ادب که در این آشفته بازار مملو از نگرانی ناشی از بی‌ثباتی حیات که همه در غم دریافت یک لقمنان برای خانواده خود است، کار روی فرهنگ و ادب و تقدیر از آن عده که در عالم ناداری و ذهن پریشانی به این گونه ها می پردازن تا حدودی حیرت آور می نماید. شنبه گذشته 6 تن از شاعران و نویسندگان زبانهای پشتو و دری از سوی اکادمی کلک زرین با جوایزی مورد تفقد قرار گرفتند. با باور نجیب الله منلی مؤسس اکادمی کلک زرین این اکادمی به مناسبت روز جهانی کتاب همساله آثار شماری از شاعران و نویسندگان را که از ارزشمندی خاص، تازگی و معیارهای خوب زبان برخوردار باشند جایزه می دهد. استاد منلی در این مورد می گوید.
زری کل که جایزه 15 کلمخ که پیل شده؟
اعطای جایزه کلک زرین 5 سال قبل آغاز شد و این پنجمین دور بود. همه ساله به 4، 5 و یا 6 تن از فرهنگیان جایزه داده می شود و در سال روان به 6 تن از فرهنگی اهم از نویسنده و شاعر از جمله 3 تن در زبان پشتو و 3 تن در زبان دری تفویض گردید. به باور من این یک گام ارزنده در راستای انکشاف فرهنگ ماست.
این فرهنگیان خوشبخت که از کار و مهنت قلمی آنها تقدیر به عمل آمد، عالی جنابان شاه سعود، ادهم کاوه، ظاهر زلال، یاسین نگاه، مصطفی هزاره و خانم آریا حافظ بودند. هر کدام آنها مالک کلک های زرین در بخش تخصصی خود بوده و گاه و بیگاه چیزهایی از آنها می خوانیم و می بالیم. در محفل قدرشناسی از این ادیبان طبق روال عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور و شماری از شاعران و نویسندگان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی حضور داشتند. جناب جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با سپاس از ابتکار اکادمی کلک زرین به خاطر ارج‌گذاری به کار شاعران و نویسندگان و اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت که کتابخوانی در حقیقت خدمت به خود، مردم، وطن و خدا است. و اشاره‌ای داشت به چاپ 18 عنوان کتاب که در این روزها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ و در اختیار خواننده ها قرار گرفته است. در ادامه محفل جلال نورانی، مجیب مهرداد، سید رضا محمدی، گلنور بهمن و پروفسور محمد آصف گلزاد در رابطه با آثار این شاعران و نویسندگان برگزیده و مشکلات فرارای چاپ و کتاب و بلند بودن قیمت کتاب و همچنان نقش مطالعه و کتابخوانی در رشد سطح آگاهی جامعه ایراد سخن نمودند. یکی از بزرگان ادب و فرهنگ می گفت کار فرهنگی و تاریخی زمانی مورد قبول مردم عام قرار می گیرد که طبیعی و مستند آماده شده باشد. به باور من نیز این مسئله حرفی است بجا. در این اواخر از یک مستندسازی و جمع‌آوری پرمشقت یک آرشیف دیجیتالی از سوی یک ژورنالیست و آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی محترم حاجی سید داود اطلاع یافتیم که فعالیت و عرق‌ریزی ده‌ها ساله این مرد کارکشته را می‌رساند. رادیو آزادی افزون بر گزارش ویدیویی صحبت مفصلی در زمینه با ایشان داشت و اما دم نقد ایشان را در لین تلفن داریم و چند پرسشی به هدف نشر در مجله فرهنگی آزادی خواهیم داشت. محترم سید داود، ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، قرار معلوم شما مالک و متصدی یک مرکز نشراتی به نام افغان هستین. با تجارب و استفاده از کارکردهای خود شما زیادی از عکس‌ها و سلایدها و فیلم‌های تاریخی و فرهنگی را جمع‌آوری کردین و با یک مستندسازی او را انسجام دادین. ما میخواییم بپرسم که این مواد چطور از حوادث ناهنجار چند دهه اخیر که شما میفهمین دهه چندان خوبی برای فرهنگ و ادبیات نبود در امان مانده؟
تشکر جناب قرباس. ما از زمانی که در پوهنتون کابل در رشته ژورنالیسم محصل بودم، به خاطر ریسرچ کارهایی که استادا برای ما توصیه میکردن، دیگه او زمان من میرفتم به کتابخانه پانتون کابل.
بله.
به کمال تاسف برتان بگویم که ماخذه‌ای که برای ما استادا رهنمایی میکرد، امین کتابا به کتابخانه پانتون کابل یافت نمیشد.
بله.
آمر کتابخانه برای ما میگفتن که اکثریت از این کتابا یا در لندن است او یا در هندوستان. دیگه از مو دوران زبانی که من به تلویزیون ملی کار شروع کردم، در اوجه جاپانی ها ما را در بخش حفظ و نگهداشت مواد ویژه‌ای و عادی‌ای
بله.
در دو بخش ترینینگ دادن که چطور شما میتونن کمی مواد را که جمع‌آوری میکنن را حفظ و مراقبت کنن. بالاخره شوروی از وقت که سر افغانستان حمله کرد و ما پای ما با پاکستان رسید و در اوجه کار جورنالیستیک شروع کردیم، در اون وقت که ما یک تعداد افغانا را تقریبا از هر ولایت 3 نفر و 5 نفر در بخش خبرنگاری، عکاسی، ویدیو ترینینگ میدادیم. بالاخره ترینینگ که خلاص میشد اینا را دوباره به مو ولایتشان منتها همراه یک فهرست. شما وقتی که میرین بتخار، بدخشان، ننگرهار، اروزگان، دایکندی، اینی موضوعات رو سرش فکر کنن. یعنی تنها مسئله اینیست که در این سالهایی که ما از سال 1986 شروع کردیم تنها مسئله جنگ، اگر فرزن در قریهتان جنگ نبود او شما میرسین در او قریه، شما میتونن که مسائل تعلیم و تربیت، مسائل صحی، زراعت، زندگی عادی مردم هم که مردم صحبت کنن. بالاخره به این ترتیب ما سال 1986 تا سال 2012 از طریق صدا، تصویر و همچنان مواد چاپی، روزنامه، تمامی پوشش خبری و پوشش همگانی تمام مسائل که تقریبا بیش از 30 موضوع را در بر میگیره و همچنان فعالیت هایی که مهاجرین در پاکستان داشت، 35 میلیون مهاجر که در وجود داشت، مکاتب زنا، مسائل صحی از یا کنفرانس مطبوعاتی که یک تعداد تنظیم ها میدادن، همین مسائل ما جمع‌آوری کردیم.
در همین ابتکاری که شما کردین در افغانستان ما روال چنین هست که یک چیزی اگر تهیه شد و آماده شد بعد از اینکه در اختیار مردم قرار میگیره ایده ای به او صاحب میشن که گویا میگن که این میره ما هم ساخته بودم، رول ما هم دهی بود، هدف ما این مسئله بود. آیا شریک دیگه هم با هم دارین یا نه؟
به هیچ صورت. در آغاز زمانی که من می خبرنگاری را در پشاور شروع کردم این دفتر رجستریشنش به نام خودم بود.
درست.
زمانی که به کابل آمدیم هم به وزارت اطلاعات فرهنگ هم به وزارت اقتصاد مک درخواستی دادم، اونا برای من تجدیدنامه یا رجستریشن دادن. اما در پالوی ازی یک مسئله که بسیار مهم است، زمانی که ما دیجیتال سازی همی مواد شروع می کنیم با 6 لسان در این وقت با 30 نفر افغان دیگه که به تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارن، یک و دوم لسانه پشتو و دری و انگلیسی و رومانیز آشنایی داشتن، اونا همکاری کردن. یعنی جمعا در این پروژه امرای مرکز نشرات افغان امرای ما 150 نفر از سال 1986 الا 2002 مصروف کار و فعالیت بودن. این مسئول زحمت 150 نفر افغان هم هست.
از دیجیتال سازی حرف زدین، این در کجا دیجیتال سازی یا آثار صورت گرفت؟ توسط کیها مثلا؟
زمانی که من می مواد جمع‌آوری کردم و مشکلاتی که شما لطف کردن برش اشاره کردن، با می مشکلاتی را ما در پشاور، در گرمی پشاور چطور نگاهداری کردیم و بالاخره کابل در سردی زمستان، ویدیو، تصویر، صدا، اینا به مرور وقت امو کوالیتی خود از دست میدن. اما ما امو درجه حرارت خاص برای جیم مواد همه زمستان، تابستان، چی در پشاور، چی در کابل سرش تمرکز میکنیم. منتها وقتی که مواد تکمیل شد، بعد از اون من امرای کتابخانه کانگرس امریکا صحبت کردم. بر از اونا همین مسئله رو تشریح کردم که به اینی مقدار یا به اینی تعداد عکس، ویدیو، آدیو و مواد چاپی ما در کابل داریم. باز اونا همین مراحل حقوقیش از من خواستن. من همین همه مراحل حقوقی اجیر رجستریشن و بالاخره موفق شدم که امرای آقای کرزی ببینم در سال 2008 اونا از من سوال کردن. یک وقت با هم همکار بودیم، مرا گفت که همی آرشیفت چه شد؟ من گفتم آرشیف در کابل است و من حاضر هستم که ایرا برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کنم. آقای کرزی یک دقیقه سکوت کرد، بعد سکوت مرا گفت اجی داود اگر میره خودت نگاه کنی بهتر است، اگر میره به دفتر ما بیتی شاید ایره در 24 ساعت همیشه به تلویزیون های خصوصی بفروشن.
بله.
بالاخره آقای کرزی با وزیر اطلاعات فرهنگ هدایت دادن، اونا هم برای من یک خط نوشته کردن که ما برای آرشیف کار و غرض نداریم و ای آرشیف مربوط مرکز نشرات افغان میشه. تمام اوراق و اسناد از لحاظ حقوقی به کتابخانه کانگرس امریکا برای زونا تقدیم کردم. بعد از غور و بحث اونا برای ما فیصله کردن که ما یک گروپ تعیین میکنیم که برای یک تعداد افغانه شما ترینینگ بتن در بخش دیجیتال سازی، چون این پروگرام نو بود، هنوز افغانستان هم نامده در بخش ویدیو و آدیو به این شکلی که ما تنظیم کردیم. بالاخره یک عده افغانه ما را در اینجا در کابل ترینینگ کردن، پروگرام ها را برای ما تنظیم کردن، بخش میتا دیتا که مسئله تفسیر و ترجمه و معلومات به اصطلاح ابزون.
این مسئله درست است، اما ایده که شما در اختیار دارین، این حال سوال مطرح میشه که نوع استفاده از این آثار چگونه است؟ نهادهای رسانه‌ای و مطبوعات و اونایی که در ایجاد یک فیلم و مستندسازی تصویری و صوتی بخواهن از او استفاده کنن، چه پروسیجری دارین؟ مختصر آجیس بر ما حرف بزنین.
عرض مئیس که فعلا خب یک کپی از این مواد بایش توفه با ارتباط مو لطف را که کتابخانه کانگرس امریکا دفتر ما را ترنینگ داده بود، یک کپیش فعلا در اتاق ریسرچ در خدمت همه کسایی هستن که در امریکا تشریف دارن. یعنی میتونن که ازی در اوجا استفاده کنن. دو کپی ازی را یک شب برای پانتون کابل نگاه کردیم و یک شب برای رادیو تلویزیون ملی نگاه کردیم. منتها مسئله اصلی در ایجا قرداش شد که تابال مسئله کپی رایت در افغانستان پاس نشده. دوم اصول و پرنسیبی که ازی استفاده میشه و ایست که برای محصلین، متعلمین، جورنالیستا، محققین، استادا این مفت و رایگان در خدمت زنا عکس، فیلم، آدیو، اخبار قرار میگیره.
اما
اشخاص و افرادی که میخواین به حساب تجارتی از استفاده کنه، یعنی فیلم بسازن که او فیلم باز بفروشن، یا اعلانات در اعلانات از استفاده کنه که او از او اعلانات خزامه بگیره، باز در او صورت مسئله کپی رایت است. اینا باید اجازه از مرکز نشرات افغان داشته باشد. امکانات زیره از بودجه که سفارت امریکا داشت برای حفظ و نگهداشت آثار تاریخی افغانستان. مصارف دیجیتال سازی از این پروژه را در طول 7 سال از 2008 شروع تا 2015 از بودجه افغانستان که در سفارت امریکا با ارتباط حفظ و نگهداشت آثار تاریخی هست، ما هم از این بودجه استفاده کردیم.
به صفت یک همکار قرین رادیو آزادی از شما تشکر میکنم.
شما لطف کردین، مهربانی کردین، از شما تشکر میکنیم که صدای ما را و همچنان این فعالیت های فرهنگی را به گوش یک تعداد دوستایی که واقعا اونا علاقمندی با تاریخ و مسائل روز و با آینده افغانستان ارتباط میگیرن. شما لطف کردین، مهربانی کردین، زحمت کشیدین، از شما هم تشکر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این برنامه از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر،